الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود، زهرا حریف چشم تو باران نمی شود. برخیز و باز مادریت را شروع کن، فزه حریف گریه طفلان نمی شود. بد جور جلوه کرده کبودی چشم تو طوری که زیر دست تو پنهان نمی شود. معجر بزن کنار و علی را نگاه کن، خورشید زیر ابر کتابان نمی شود. فهمیده ام ز سرفه سنگین سینه ات امشب نفس کشیدنت آسان نمی شود. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام جانسوز شهادت بی بی دو عالم حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها. امشب همین افتخار رو داریم میهمان دیدگان پرفروغتون باشیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر استاد گرانقدر و بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم از محضر ایشون نهایت استفاده رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه عزیزان آرزو می کنم. ایام شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم، و همچنین سربریدن تعدادی از عزیزان شیعه افغانی ما در پاکستان که در معدن سنگ بودند توسط وهابیت، که به صورت دلخراش اینها رو از میان اهل سنت جدا کردند و اینها را سربریدند و اینها را به خانواده گرامیشون تسلیت عرض می‌کنیم و نابودی وهابیت را از خدای عالم برای همیشه از صفحه گیتی آرزو می کنیم. این هم عکس و تصویری است که دوستان اگر بتونن در سایت ولی عصر، مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، مراجعه کنن، جنایت هولناک تکفیری ها علیه شیعیان پاکستان، که اینها تصاویری است که این تعداد چند نفر از شیعیان رو جدا کردن، دستشون رو بستن، پاهاشون رو بستن و سرشون رو بریدن و جنازه‌شون رو انداختند و با افتخار هم اینها به عهده گرفتند. مادامی که این وهابیت در کره زمین هست، قطعاً برای مسلمان ها چه شیعه و چه سنی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، امنیتی نخواهد بود و اینها در هر فرصت مناسبی بدترین ضربه های خودشون رو به مسلمان ها و اسلام خواهند زد. و وهابیت در یک جمله اینها دشمن اسلامند، نه دشمن شیعه فقط. اگر عزیزان بیاد بیاورن، در همون هفته اولی که موصل را تصرف کردن، چندین امام جمعه محترم اهل سنت رو اعدام کردند و 1700 دانشجوی شیعه را سر بریدند و در پاکستان، عراق دیگه جنایات اینها کاملا مشخص و روشنه و الان هم اینها به اروپا و آمریکا برگشتند و چه بسا فردا در ارمنستان که توسط بعضی از خلاصه مرتجعین و خودباختگان و ریاست طلبان منطقه حضور پیدا کردند، شاهد جنایات اینها خواهیم بود. باز روح والا و بالای شهید سلیمانی را گرامی می‌داریم که توانست بزرگترین ضربه مهلک را بر پیکره وهابیت در منطقه بزند و اربابانشون استکبار جهانی قابل تحمل این رو نداشت که نوکران بی مزد اجر اونها، این دواعش، توسط این مرد بزرگ و مخلص نابود شد و او را به شهادت رساندند. و قطعاً خون شهید سلیمانی ها می جوشد، صدها هزاران میلیون ها سلیمانی پرورش می دهند و سیاست مداران آمریکا و صهیونیسم این رو هم بدانند، بعد از این دیگه امنیتی در منطقه نخواهند داشت و وهابیت و این شبکه های مزدور وهابیت که دارن نسبت به شیعه میتازن، نسبت به ائمه جسارت میکنن، نسبت به صدیقه طاهره جسارت میکنن، نسبت به نظام رهبری امام جسارت میکنن، اینها بدانن چندان دور نیست یک روزی هم تمام فضای مجازی بنویسد که امثال خدمتی ها و هاشمی ها و غیره امروز صبح به دار اعدام آویخته شد مثل آقای روح الله زم. این رو بدانند خدای عالم صبرش و حلمش حد حدودی دارد و انا من المجرمین منتقمون بر بالای سر این وهابیت و عوامل اینها هست. حالا این شبکه های وهابی هرچه می خواهند بتازند، ولی بدانند این تاختن اونها جز این که بر پرونده خودشون سنگینی بیفزاید و جرم آنها را افزون کند، چیز دیگری نخواهد بود. حالا انشاءالله اون روز را هم مشاهده خواهیم کرد که اینها هم گرفتار انتقام الهی شده اند. و ما هم باز ایام ایام فاطمیه هست، برای اینکه خودمون و شبکه را و بینندگان عزیزمون رو، دینمون، دنیامون، آخرتمون رو خلاصه بیمه صدیقه طاهره کرده باشیم، یادی از مصائبان بزرگوار بکنیم که انشاءالله دیگه از شب جمعه دیگه فاطمیه دوم شروع خواهد شد. انشاءالله ما خدمت عزیزانمون هستیم و این تحدی ها و یا و سرائی های این شبکه های وهابی را هم پاسخ خواهیم داد و آنچنان مشت محکمی بر دهان اینها خواهیم زد که تا آخر عمر نتوانند فراموش کنند. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچ ای غمگسار من، مبادا صدمه بیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی عشق غم، و من هم بگیرم عشق مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من، در دیوار این غمخانه می گرید، گهی بر تو گهی بر قصه های رهبرت مادر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ما در خدمت حضرت عالی هستیم جناب مرشی عزیز.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم، خیلی زیبا، بسیار خوب. حالا تا در همین حال و هوا هستیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
اهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر می باکیت علیم یعنی بارون غصه ها می باره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده هدت در روشم یعنی تمون برات نمونده، بانو کی قلب تو سوزونده، بانو کی بال تو شکونده، بانو سبت رس یعنی بسی سری رو که بر درده، رنگ رو خز و مادر زرده، سکوچه کی جزاره.
یا مولاتنا یا فاطمه عقیقینا، عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همون جور که تا اینجای برنامه از موضوع برنامه با خبر بودید، عزیزانی که تا اینجاها پیگیری می‌کردند شبکه رو و برنامه خودشون، برنامه حبل المتین رو، آگاه هستند که چندین جلسه متوالی الحمدلله این افتخار رو داشتیم از محضر حضرت استاد راجع به بحث خلافت انتصابی آقا امیرالمؤمنین میشنیدیم و مفصلاً مدارک و دلائلی که تمام آنها هم با به صورت معتبر نشون شما عزیزان داده میشد و همتون هم در جریان قرار میگرفتید و کأنه خودتون هم داشتید این پژوهش رو انجام میدادید. الحمدلله در این برنامه این توفیق رو ما داریم که همه ما بینندگان خودمون که انن نشستیم و داریم قضاوت میکنیم، چون که از اصل کتابها تمامی مدارک رو همه با هم میبینیم. حضرت استاد تأکید فرمودند و این کاملا برای ما اثبات شد که دلائل متعددی هست در این که خلافت آقا امیرالمؤمنین انتصابی هست و انتخابی بودن با بیانهای مختلف هم از جانب خود امیرالمؤمنین و حتی هم از جانب آقا رسول الله کاملا رد شده انتخابی بودند، و اون چیزی که بسیار برش تأکید شده همین مسئله انتصابی بودن بود که الحمدلله همه با هم دیدیم. در کنار این مفصلا حضرت استاد اشاره می‌فرمودند که ممکنه چنین شبهه‌هایی پیش بیاد در اینجا، حالا اصطلاحا دفع دخل می‌کردند خیلی هم اینها مفصل بوده، میگفتن اگه کسی اینجوری بگه ما اینجور پاسخ خواهیم داد، تا رسیدیم به علل عدم قیام حضرت، این هم در راستای همون بود. اما الان قرار دیگه بریم سراغ مرکز اصلی اون استناد و استدلال هایی که مخالفین انجام میدن. بسیار مشاهده میشه وهابیا و حتی اون وهابی زده هایی که شیعه نما هستند این رو مطرح میکنند و بارها میگن که این خود آقا امیرالمؤمنین در خطبه 92 وقتی که فرمودن دعونی ولتمسو غیری، این خودش دلالت بر این میکنه که حضرت آقا امیرالمؤمنین داشتن خلافت انتخابی رو بیان میکردن. حالا میخوایم بریم سراغ خطبه 92 نهج البلاغه و از حضرت استاد راجع به اصل خود همین خطبه ای که مستمسک مخالفین قرار میگیره، راجع به همین خطبه ان شاء الله موشکافانه با همون بررسی های خاص حضرت استاد بشینیم و ببینیم بیان و فرمایش شیوای ایشون چی هست راجع به این خطبه. استفاده میکنیم حضرت استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش سپاس میگوییم و از اینکه خدای عالم این توفیق را به ما عنایت کرده و ما را تابع این اهل بیت بزرگوار قرار داده خدا را شاکر هستیم و کارمون رو به خدای منان میسپاریم. و همونطوری که عزیزمون هم اشاره داشتند در رابطه با اینکه امیرالمؤمنین خلافت و امامت خودشون رو الهی میدانند یا انتخابی میدانند، علی خود را منصوب پیغمبر و خدا میداند یا انتخاب شده مردم میداند، این یک نکته ایست که ما باید نسبت به این دقت بیشتری داشته باشیم و نسبت به این مسائل حلاجی کنیم. و این همونطوری که عزیزمون هم اشاره کردن وهابی ها و بعضی از همین آقایان خلاصه شیعه نماهای وهابی صفت، اینها دارن خلاصه در فضای مجازی خلاصه بحثی مطرح می کنن و به همین خطبه هایی که برای شما عرض کنم در نهج البلاغه آمده چه بسا بوی این را می دهد که برای شما عرض کنم مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدای نکرده آمده از بعضی از کلماتش نشان میده که خلافت خودشون رو انتخابی میدانن. این رو من انشاءالله بله من این خطبه رو از نهج البلاغه برای عزیزان بیارم ملاحظه بفرماین. فقط یک دورنمایی از این خطبه را من امروز اشاره میکنم که حضرت وقتی بعد از قتل عثمان میخواستند با او بیعت کنند فرمود دعونی، مرا رها کنید، ولتمسو غیری، برید سراغ دیگری.
بله.
چرا؟ دلیلش چیه؟ من خلیفه منصوب نیستم، امامت من الهی نیست. نه، انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، من آینده‌ای می‌بینم که در استقبال یک سری خلاصه چهره‌های خشونت طلب و افرادی که هر روز یک رنگ عوض می کنند. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. در آینده من احساس می کنم این قلبهای شمایی که آمده اید برای بیعت با من، این قلبهای شما توانایی عدالت من را ندارند. عقلهای شما کشش دستورات الهی من را ندارند. بعد میگه چرا؟ خیلی جالبه. و این الافاق قد اقامت. میبینم افقها تیره و تار شده. و المحجت قد تنکرد. در طول این بسته 5 سال حجتهای الهی و سنت الهی رفته و به جای آن سنتهای باطل آمده جایگزین شده. خیلی جمله جالبیه. ان الافاق اقامت و المحجج تنکرت. حجتهای واقعی در جامعه مورد انکاره. اون روزا عرض کردم امیرالمومنین وقتی میاد میگه آقا نماز تراوی بدعته، همین سپاهیان حضرت، یاران حضرت فریاد میزنن بر اینکه علی ابن ابی طالب ما را نهی میکند از نماز و سنت عمر ابن الخطاب رو داره از بین میبره. و سنت عمر. خب ببینید آیا پیغمبر اکرم در عصر خودشون نماز تراوی خواندن؟ روایت داریم، حدیث داریم. یا در زمان خود ابوبکر نماز تراوی می خواندن؟ خب یک چیز خیلی کوچیکیه، یک چیز خیلی کوچیک که آقا نماز مستحبی به جماعت نمیشه خواند. مردم عقلها لا تثبت علیه العقول لا تقوم له القلوب. چرا؟ والمحجته قد تنکرت. بعد حضرت میفرماید وعلمو انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم. اگر من خلافت را به عهده بگیرم بر طبق آنچی که از کتاب خدا و سنت راستین پیغمبر میدانم با شما برخورد خواهم کرد، نه آنچی که در گذشته بوده. ولم اسق الى قول القائل. حرف هیچ کدامتون رو من نمیپذیرم. و عتب العاتب. این که برید پشت سر علی حرف بزنید علی چنین چنان کرده، چون من اعلم به کتاب الله از همه شما هستم، اعلم به سنت پیغمبر از همه شما هستم.
ابتدا اتمام حجت میکنه با امیرالمومنین.
بعد حضرت میگه اگر واقعا حاضرید من آنچه را که خودم میدانم از کتاب خدا و سنت پیغمبر پیاده کنم بیعت کنید، میپذیرم. و اگر نه، میخواد با من بیعت کنید، هر روز هر کدامتون یک خواهشی از من داشته باشید، یک درخواستی با من داشته باشید و یک چیزی که خلاف سنت پیغمبر رو هست از من مطالبه کنید، من نیستم، برید سراغ دیگری. اگر میخواد سنت های گذشته احیا بشود برید سراغ دیگری. و این ترکتمونی فانک احدکم. اگر من مسئولیت در جامعه نداشته باشم دیگه پاسخگو هم که نیستم. مسئولیت داشتم پیش خدا و پیغمبر و جامعه مسئولم. ولی وقتی من ببینم مردم توانایی و قدرت پیاده کردن عدالت رو ندارند و هر روز بهانه گیری میکنن، هر روز یک چیزی درخواست میکنند، دیگه من نیستم، من میرم کنار. برید هر کس رو میخواید انتخاب بکنید. من در حد توانم مثل این 25 سال گذشته آنچه که به صلاح اسلام و مسلمین هست دریغ نخواهم کرد.
عجب. پس اصلا کلام جدیدی نیست در اینجا. همون چیزی است که قبل از خلافت عثمان هم دقیقاً خب آقا امیرالمؤمنین نپذیرفتن با این شروط بخوان در مسند بشینن.
بله، میگه همونطوری که در گذشته من آنچه که به صلاح اسلام و مسلم بود به عنوان یک مسلمان دریغ نخواهم کرد، من اگر در کنار باشم بهتر از این هست که در رأس باشم، چون شماها توانایی خلاصه اجرای عدالت من رو نخواهید داشت. این خیلی واضحه. در اینجا من تقریبا 7 نکته را حضرت در اینجا بیان کرده، مثل همون خطبه دوم. ما میخوام روی تک تک این فرمایشات حضرت تحلیل داشته باشیم، تحلیل عمیق
موشکافانه،
تا موشکافانه به قول حضرت عالی بینندگان عزیز ما دقت کنن، هم جوانهای شیعه و عزیزان روحانی ما، بزرگواران ما که وقتی این شبهه را مطرح میکنند، تحلیلی که هست و فرازهایی که این خطبه دارد، پیامی که این خطبه دارد، با پیام این خطبه عمیق آشنا بشن. اولین مسئله، حضرت شورش سیاست بازان و ریاست طلبان رو مطرح میکنه. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب. ما به استقبال چیزی می رویم که چهره ها و رنگ های گوناگون دارد و دل ها نسبت به آن استوار و عقل ها بر آن ثابت نمی ماند. زمامداری در این شرایط بسیار مشکل و طاقت فرساست. این یک نکته. نکته دوم، تأثیرگذاری بدعت های گذشتگان هست. عزیزان خوب دقت کنند. و ان الافاق قد اقامت، ابرهای تیره و تار افقها را پوشانده و ناعدالتی ها، نابرابری ها، ظلم ها و بعضی مسائل دیگر آمده اون افقهای روشن اسلامی را چکار کرده؟ تیره و تار کرده. حقیقت اسلام پشت ابر سیاه مخفی شده. والمحجتقد تنکرد، راه صراط مستقیم، سنت راستین پیغمبر اکرم امروز مورد انکار و ناشناخته مانده. خب این حالا مفصل عرض خواهیم کرد، این آقایانی که آمدن احادیث پیغمبر رو آتش زدن و ناقلین حدیث پیغمبر رو شلاق زدن، به زندان انداختن. به قول ابو هریره میگه اگر من این روایت هایی که امروز دارم نقل میکنم در زمان خلیفه دوم نقل میکنم، لشج رأسی، کله من رو با شمشیر میشکافتن. خب نکته سوم، قاطعیت علی در عمل به اسلام راستین محمدی و احیای ارزش های اسلامیه، که در اینجا امیر المومنین به صراحت و زیبا بیان میکنه، میگه وَعْلَمُوا اِنِّي اِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا عَلَمْ. اگر من دعوت شما را بپذیرم مطابق آنچه که خودم میدانم از قرآن و سنت و با اصول حق تطبیق میکنه، با شما رفتار خواهم کرد. و بعد میگه ولم اسک الی قول القائل، بدانید من دعوت شما را بپذیرم آنچه را که خودم تشخیص میدهم عمل میکنم و به هیچ وجهی به سخن این آن و سرزنش کنندگان گوش نخواهم داد. و عتب العاتب، هی سرزنش کنند، برن علی را مذمت کنند، علی چرا برای غلام من اون اندازه سهمیه از بیت المال داده، برای منم اون اندازه، مگر می شود منی که این همه سابقه دارم، در جنگ ها شرکت کردم، جز از سابقون هستم، برای من 1000 درهم، غلام منم 1000 درهم. خب این برای اینها قابل قبول نیست. امیر المؤمنین میگه آقا این بیت المال مال مسلمان هاست، تمام مسلمان ها در اینجا شریک هستند، همه هم یکسان، همه یکسان. دیگه در اینجا این که آقا شما از سابقون هستی، در بیعت رضوان بودی، در اونجا شرکت کردی، این آقا در سال آخر مسلمان شد، امروز این بیت المال متعلق به کل کسانی است که شهادتین بر زبان جاری میکنن.
تمام اون تبعیض‌های ناروایی که قبلی ها داشتن دیگه قرار نیست بهشون، اون عادتی که بد عادت شده بودین دیگه تموم شده.
بله دیگه اونها اون مسائل دیگه همه از بین خواهد رفت. من به هیچ وجهی این حرفها را گوش نمیدم. نکته ششم، همکاری با خلیفه منتخب در راستای احیای اسلام و سنت رسول اکرم. و این ترکتمونی فانا کهدکم و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتم امرکم. اگر چنانچه شما یک خلیفه ای را طبق دل بخواه خودتون انتخاب بکنید، من به عنوان یک شهروند در تمام دستوراتی که مربوط به جامعه اسلامی هست از شما مطیع‌تر هستم. اگر اون حاکم بیاد به غلام من قنبر 1000 درهم بده و به من 1100 درهم، قطعا اون 100 درهم رو نمیپذیرم. اگر چنانچه بیاد بین منی که به قول خلیفه دوم لولا سیف و علی لما گام عمود الاسلام، شمشیر علی نبود پرچم اسلام برف راشته نمیشد، بین من و اون کسی که سال آخر آمده مسلمان شده بخوان کسی فرق بگذارند، من قبول نمی کنم. و من اگر عدالت رو بخواد هر حاکمی رعایت کنه، برای قبول عدالت از همه شما مطیع‌ترم. شاید شما نق بزنید، شما اعتراض کنید، ولی اگر اون ولی و خلیفه‌ای که انتخاب کردید عدالت رو در جامعه رفتار بکند، من تابع عدالت او هستم. و انا لکم وزیرن خیرم لکم منی امیرن. اگر من در کنار باشم و به عنوان مشاور باشم به نفع شما هست، چون شما طاقت عدالت من رو ندارید و فردا شورش خواهید کرد و فردا از من درخواست های نامشروع خواهید داشت و من هم آدمی نیستم به درخواست های نامشروع شما پاسخ بدهم، و چون مسئول نیستم در کنار هستم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شهروند. وقتی من مسئولیت ندارم پاسخگو هم نیستم. ببینید پاسخگویی تابع مسئولیته. دیگه کسی نمیاد به من بگه آقا در جامعه چرا چنین چنان شد، به من چه مربوطه؟ من مسئولم، من این بی‌عدالتی رو انجام دادم، من این کارهای زشت را در میان مسلمان ها، نابرابری ها را انجام دادم، یا دیگران. شما برید همون کسی که اینها را انجام داده از او بازخواست کنید. من که پاسخگوی ناعدالتی های دیگران نیستم. این 7 نکته در این خطبه حضرت امیر سلام الله علیه هست که هر کدامی از اینها نیازی به بررسی عمیق و گسترده دارد و برای هر کدام هم ما شاهدی داریم و دلیلی داریم از منابع خود آقایان اهل سنت، و ما هم قول میدیم حتی المقدور از منابع شیعه استفاده نکنیم الا موارد خاص و ضروری به عنوان تأیید در این 7 پیامی که خطبه 92 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه دارد.
احسنتم، خیلی زیبا و الحمدلله جوری هست بحث که همون ابتدا یک دورنمای کلی از بحث رو حضرت استاد تقدیم میکنن و بدونیم کجای بحث هستیم و اینکه حالا میخوایم انشاءالله وارد تک تک این موضوعات بشیم و الحمدلله این قول رو هم از حضرت استاد گرفتیم که تک تک اینها رو به تنهایی بررسی بکنیم، ببینیم مثلا همون نسبت به مورد اول تا انشاءالله مورد هفتم، ببینیم چه پیامی برای ما داره و چه بهتر که بتونیم اینها رو جوری بررسی بکنیم که قابل احتجاج باشه، قابل احتجاج بودن به این نحوه که بتونیم از کتب همون وهابیتی که بارها و بارها داره این کلمات رو باز میگیم نشخوار میکنه از اون قدمای خودشون، بتونیم با اونها احتجاج بکنیم و بتونیم انشالله پاسخگوی این شبهات باشیم. بسیار خوب حضرت استاد، ما شروع بکنیم انشالله، ببینیم حالا یه جوری هم پیش بریم که بتونیم به تماس ها هم برسیم. نسبت به اولین موردی که حضرت عالی فرمودین، اولین جمله این بود که فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول. راجع به اینکه مرا رها کنید و برای خلافت کسی دیگه ای رو انتخاب بکنید، حالا انشالله وارد بشیم ببینیم تا کی طول میکشه.
حالا من این رو خیلی خلاصه عرض میکنم، ما برای اینکه دیگه هم از سوالات هفته گذشته مانده باید اونها رو هم پاسخ بدیم و هم اینکه بنده خودم خیلی دوست دارم عزیزان بیننده‌ای که میان روی خط و سوالی دارند و از عزیزانم تقاضا دارم، از عزیزان شیعه، سوالاتشون رو خیلی به اختصار بیان کنن، اجازه بدن عزیزان اهل سنت یا اونهایی که تفکر ضد شیعی دارن اینها بیان روی خط، چون آمدن اونها روی خط دو تا فایده دارد. یک، اینکه این شبهات در فضای مجازی و در رسانه‌ها مطرحه، به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی شده قتلگاه جوانها، وقتی جواب اینها داده میشه عزیزان شیعه ما یاد میگیرن که در فضای مجازی چطوری جواب بدن. این یک فایده که عمدتاً ما 90% به خاطر این بگیم آقایان اهل سنت یا وهابیت بیان حرفاشون رو مطرح کنن، جوابی که داده میشه برای عزیزان شیعه ما یک ملاکی و معیاری باشد. نکته دوم هم این آقایان خودشون رو حق مطلق می دانند و چیزی را که از پدرانشون اجدادشون به عنوان یک عقیده مسلم و قطعی رسیده به این معتقد هستند. وقتی شبهاتی مطرح میشه، ما در جوابها تلاش میکنیم هم جوابهای حلی بدهیم هم جوابهای نقضی. این خودش دو تا فایده دارد. یک، اینکه اینها به این نتیجه میرسن شیعه برای خودش دلیلی داره، منطقی داره و حجتی داره. خیلی از بدبینی ها برطرف میشه، میره شیعه را با توجه به تبلیغات وهابی ها، بعضی ها مشرک می دانن، خارج از اسلام می دانن، چه می دانن؟ آقا اینها منطق ندارن، اینها روایت ندارن، اینها دلیل ندارن. اولا این بدبینی ها برطرف می شه، میره. آقا شما برای خودتون دلیلی دارید، شیعه هم برای خودش دلیل داره دیگه. بر مبنای این دلیل و حجت شیعه به این امور معتقد هست. این فایده اول. بله. که حداقل این درگیری ها و این بدبینی ها و تکفیر ها و یا حداقلش سوء ظن ها برداشته میشه. نکته فایده دوم این هست که این آقایان وقتی میبینن شبهات اینها جواب هم حلی دارد و هم نقضی دارد و اینها نقطه آغازی میشود برای اینها که برن چیکار کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن.
بله.
و همین تحقیق و بررسی 50% موفقیت رو برای ما و برای این عزیزان هست. ما بارها گفتیم اگر ما بتوانیم در برنامه هامون، در کلاس هامون، سخنرانی هامون برای عزیزان مخالف شیعه این بستر را فراهم کنیم که اینها برن تحقیق کنن، بررسی کنن، همین اندازه، بیشتر نه، برن تحقیق کنن و بررسی کنن و با آیه 11-12 سوره زمر
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اینها را احسن القول انتخاب کنند. این بالاترین چیه؟ موفقیت برای ما هست.
بسیار بارها و بارها الحمدلله حضرت عالی اشاره فرمودین شیعیان عزیز تماس می‌گرفتن و بالاخره دلخوری خودشون یا حالا در قالب انتقاد این رو بیان می‌کردن که چرا به ما بیشتر فرصت نمیدین. الحمدلله حضرت عالی مستدل مستند و جوری که خود عزیزان شیعه هم قطعاً زمانی که تماس می‌گیرن ما هم دوست داریم صداشون رو بشنویم، اما خودشون هم پیگیر این هستن که مکتب اهل بیت رواج پیدا بکنه. و اگر الحمدلله این جلسه حضرت استاد بسیار عالی اشاره فرمودند که همین کار شما که اجازه میدین مختصرتر بیاناتتون رو میفرمایید و به این معنا نیست که تماس نگیرین، تماس بگیرین حتما صداتون رو هم خواهیم شنید، اما همین اختصار باعث میشه که این فوایدی که حضرت استاد فرمودند رو حتما به دنبال داشته باشه و ان شاء الله شما در همین اختصار هم معجور خواهید بود. بسیار خوب حضرت استاد بشنویم کلامتون راجع به
در رابطه با بحث اول که حضرت می فرماید فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما به استقبال یک سری شورش هایی می رویم و یک سری درگیری هایی می رویم که دارای چهره های مختلف و رنگ های گوناگون دارد که قلب ها توانایی هضم آن را ندارد و عقلها هم در اونجا ثابت نمیماند. من برداشتم این است که اگر ما حوادث همین 5 سال خلافت حضرت امیر را ملاحظه قرار بدهیم، شورش‌هایی که انجام شد، قیام‌ها و جنگ‌هایی که ایجاد شد و مسلمان کشی که آغاز شد، همین کافی است برای اثبات سخن امیرالمومنین. امیرالمومنین داره میبیند بعضی از این افرادی که آمدن بیعت بکنن میرن تو باغ دست علی را میگیرن بیعت کنن، میفرماید ولم یکن بیعتی الا فی المسجد، کسی میخواد با من بیعت کنه باید بیاد مسجد جلوی مردم بیعت کنه، چون علی میداند بعضی از بیعت شکنان فردا خواهند گفت ما با علی با میل خودمون بیعت نکردیم، شمشیر در گردن ما گذاشتن، خنجر به گلگوم ما گذاشتن و ما بیعت کردیم. خب ببینید همون هایی که رفته بودند در بیرون مدینه بیعت کنند در مسجد بیعت کردن، همون ها آمدن بیعت شکنی کردند. خب شما ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه نگاهش به فرمایشات رسول اکرم هست که علی تو وقتی حکومت رو به دست بگیری دسته های مختلفی با تو مخالفت می کنن و با تو به ستیز و جنگ و قتال کارشون کشیده میشه. فقط درگیری لفظی و قهر کردن نیست، لشکرکشی و کشت و کشتاره. شما ببینید در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 139 تعبیرش چیه؟ از ابو ایوب انصاری میگه امر رسول الله، ببینید در خلافت عمر ابن الخطاب هست، هنوز علی خلافت رو به عهده نگرفته. این نکته خیلی ظریفیه ها، عزیزان دقت کنن. ابو ایوب انصاری در زمان خلافت عمر ابن الخطاب گفت امر رسول الله علی ابن ابی طالب به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. پیغمبر علی را دستور داده اونهایی که بیعت شکنی کردن با اونا قتال کنه، اونهایی که قیام علیه علی کردند با اونها قتال کنه و اونهایی که از دین بیرون شدند حتی علی را تکفیر کردند، اشاره به خوارج است. ناکسین اشاره به جنگ جمل، قاسطین به جنگ صفین، مارقین به جنگ نهروان. خب ببینید این روایت قبل از آن که امیرالمومنین خلافت را بگیرد در میان صحابه مشهور بوده و جالبم هست که آقای هیثمی در جلد هفتم مجمع الزوائد صفحه 238 همین تعبیر رو میاره. برای شما عرض کنم از خود امیرالمومنین سلام الله علیه میگه عهد الی رسول الله، پیغمبر با من عهد کرده و وصیت کرده به من به چی فی قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. در روایت دیگر داره عمر تو به قتال ناکسین، پیغمبر به من دستور داده امر کرده که با بیعت شکنان قتال بکنم. بعد ایشون میاد میگه بزدار و طبرانی آوردن، یکی از سندهای بزدار رجالش رجال صحیح هست غیر از ربیع ابن سعید و ثقه ابن حبان، نهایتا میشه روایت حسن و الحسن و کستهی فل احتجاج.
چقدر زیبا واقعا تک تک اینها. حال حضرت عالی دارید میفرمایین چقدر زیبا با همین جمله فانا مستقبلون که انا همه مردم این رو شنیده بودند از آقا رسول الله و همه میدونستن که دارن به استقبال چنین جنگی میرن.
بله.
کما اینکه حضرت عالی بله. مستند نشون دادین و میرندگان هم دیدن.
کتاب الفتح ربانی از فتاوای امام شوکانی هست که امروز آقایان وهابیا خیلی براشون خلاصه احترام قائلن، کتاباشون در عربستان سعودی مرتب چاپ میشه. میگه فقط ثبته، یعنی روایت قطعی است و ثابت شده، انهو امرهو، پیغمبر و امیرالمومنین امر کرده به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین و عین له علاماتهم. قطعی است پیغمبر به علی دستور داده با اصحاب جمل، با اصحاب صفین، با اصحاب نهروان جنگ کند و علامات اینها را هم برای پیغمبر فرموده. همینی که امیرالمؤمنین میفرماید مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما داریم به استقبال یک حوادثی میرویم، فتنه هایی میرویم که قلب ها در این فتنه ها ثابت نمیماند و عقل ها برایشون هضم این مسائل سخت خواهد بود. این دیگه خیلی واضح و روشنه، خیلی جالبه. بعد آقای ابن اسیر در اسطلقابه که یکی از کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت در شرح حال صحابه در جلد چهارم صفحه 107 وقتی میاد این مسائل رو مطرح میکنه، از ابو سعید خدری میگه امرنا رسول الله، پیغمبر به ما صحابه امر کرده. از این واضح تر، از این روشن تر، به چه امر کرده؟ به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. فقلنا یا رسول الله امرت به قتال هؤلاء فما امن، در رکاب چه کسی باید ما با این ستیف جنگ کنیم؟
بله.
فرمود ما علی ابن ابی طالب معهو یقتل عمار ابن یاسر. و در این جنگ ها هست که عمار یاسر کشته می شود.
عمار
تقتله الفئه الباقیه و اون هم به دست کسی که در بیعت رضوان بوده. ببینید خیلی جالبه ها، خیلی زیباست. بعد روایت بعدیش خیلی جالبه. من تقاضا دارم عزیزان این روایت رو خیلی قشنگ دقت کنن. از مخنف ابن سلیم میگه اتینا ابو ایوب الانصاری فقلنا قاتلت بسیف کل مشرکین مع رسول الله، تو با این شمشیر در رکاب پیغمبر با مشرکین جنگیدی. جئت تو قاتل المسلمین، آمدی در این جنگ جمل با مسلمان ها داری می جنگی؟ گفت امرنی رسول الله به قتال به قتل ناکسین والقاسطین والمارقین. خب ببینید اینکه لا تثبت علیه العقول، عقلها کشش نداره، میگه آقای ابو سعید خدری تو با این شمشیرت در رکاب پیغمبر با مشرکین جنگیدی، حالا اومدی مسلمان ها را با اون شمشیر میکشی. خب عقل کششش نداره. بگه مگر میشه کسی که گوینده لا اله الا الله باشد او را کشت؟ این تعبیر حضرت امیر لا تثبت علیه العقول کاملا اینجا واضح و روشن هست. و همچنین باز از علی ابن ربیعه میگه از امیر المومنین شنیدیم بر بالای منبر فرمود پیغمبر با من عهد کرده این که با ناکسین و قاسطین و مارقین بجنگم و با اونها مبارزه کنم. بله، و عبارت های مختلفی که البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی هم در جلد دهم صفحه برای شما عرض کنم 631، اینجا هم باز از علی ابن ربیعه میگه از علی شنیدیم که در منبر میفرمودن عهد الی النبی، پیغمبر با من عهد کرده با ناکسین و قاسطین و مارقین بجنگم و فرمود در میان شما کسی است بر تأویل قرآن می جنگد همون طوری که من بر تنزیل و نزول قرآن جنگیدم. یک جمله ای دارد تاریخ بغداد، خیلی شنیدنی است، خیلی جالبه. جلد 15 تاریخ بغداد در صفحه 244 میگه ادی آمدن پیش ابو ایوب انصاری این ده منصرفه من صفین، از صفین برمیگشت. عزیزان دقت کنن لا تثبت علیه العقول، ببینید چی یک قضیه. میگه آمدیم گفتیم آقای ابو ایوب خدای عالم به تو کرامتهایی را تفضل کرده، به دیگری نکرده. وقتی پیغمبر وارد مدینه شد همه علاقه داشتن پیغمبر وارد منزل اونها بشه، ولی پیغمبر فرمود این ناقه من خونه هر کسی بره من اونجا وارد میشم. ناقه پیغمبر آمد خانه تو، تو این افتخار میزبانی پیغمبر رو داشتی، این تفضل الهی و اکرام الهی است.
بله.
آمدی شمشیر به دست گرفتی تضرب به اهل لا اله الا الله، با این شمشیر گویندگان لا اله الا الله را در جمل و صفین داری میکشی تو. برگشت گفت که این رسول الله امرنا به قتال ثلاثه مع علی، پیغمبر به ما دستور داده با 3 در رکاب علی جنگ کنیم، ناکسین، قاسطین، مارقین. اما ناکسین فقاتلناهم اهل الجمل، پیغمبر فرموده بود ما در جمل با بیعت شکنان طبق دستور پیغمبر چکار کردیم؟ جنگیدیم با طلحه و زبیر. اما القاسطون فهازا منصرفنا من اندهم، یعنی معاویه و امرآس. اما اینکه با قاسطین ما به جنگیم با اینها، الان هم داریم از جنگ با قاسطین و معاویه و امرآس اینها برمیگردیم. اما المارقون اونهایی که اهل طرفات و سعیفات و نخیلات و غیره هستن، این اهل نهرواناتن، والله ما ادری اینهم، خبر ندارم اینا کجا هستن، ولیکن لابد من قتالهم انشاءالله، ناگزیر هستیم با اونها هم در رکاب علی بجنگیم. پیغمبر این 3 را فرمود، 2 را پشت سر گذاشتیم، منتظر دسته
سوم هستیم.
ببینید دوستان عزیز، حالا حرف خیلی زیاد هست، من فقط یک بخشی از خلاصه این قضیه را عرض کردم و الان وقتم یه مقداری گذشت، وقت بینندگان عزیز. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید ما بی پیشواز حوادثی می رویم، فتنه هایی می رویم که قلب ها توان تحملش رو ندارد و عقل ها هم قابل درکش رو ندارن. ببینید این چیزیست که امیر المؤمنین از ابو سعید خدری، از ابو ایوب انصاری، از دیگران و دیگران قبل از آن که امیر المؤمنین به خلافت برسد این مسائل در میان مردم بوده. حالا ابن تیمیه حرانی ناصبی که خدا انشاءالله آنچه که مستحق هست با او رفتار بکند، بیاد میگه آقا پیغمبر که دستور نداده بود به علی با ناکسین و قاسطین و مارگین به جنگت. حالا حرف مفتی که داره میزنه به قول دروغ گفتن هزینه ندارد، راست گفتن هزینه دارد. بله ما در خدمت حضرت علی و بینندگان عزیز هستیم.
لطف فرمودید، خیلی زیبا. الحمدلله همه عزیزان هم دیدن و استفاده کردند. انشالله بتونیم این سلسله رو هم من هم همه شما عزیزان ادامه بدیم و تا این هفت مورد رو جوابش رو از استاد نگیریم ما انشالله پاپس نمی کشیم. حتما آماده هستیم، قولش هم از حضرت استاد گرفتیم. بسیار خوب، دیگه نوبت به تماسهای شما عزیزان رسیده. یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون بر میگردیم انشالله خدمت شما و تماسهای عزیزان خواهیم بود.
من گرکر دردیم سنلن بلیدیم بلمدیم، من گرک گسلم ورم ساعت بلیدیم بلمدیم گالدم جنازم بشتسینه دالدادم. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra kezzeni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra seni tapşırdım Allah'a. Duymuşam cana dahil sensiz cihanın eyle. Korkuram senden sonra dünyada çok ömreyim. Ölmerem bu sabr otağa kim benim var Fatime. Aşk gözüm sındırma dostum düşmenim var. Lekke kan düşmüş gözün aç, yummayan derma beni. Andola öz canı ver, Zehra utandım. Ben nece sili güverden surede yaralı Zehra git seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra git seni tapşırdım Allah'a. Yaralı
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب بدون فاصله بریم سراغ تماس ها و سوالاتی که شما عزیزان پرسیدین. حالا اول یک سوال متنی رو به رسم این که داریم خودمون بیان میکنیم خدمتون که سوالهای متنیتون هم بفرستین، علی‌رغم این که سوالها زیاد هستند. عزیزی سوال پرسیدند که در جلسه پیش حضرت عالی اشاره فرمودید به علل صلح آقا امام حسن مجتبی. از لحاظ ماهوی اختلاف بین این که حضرت آقا ابا عبدالله قیام میفرمایند و حضرت آقا امام حسن مجتبی بالاخره به نحوی با همون نحوهی که فرمودین این صلح رو انجام میدن، این اختلاف این دوتا منظر چه چیزی هست؟
ما قبلا در رابطه با این قضیه صلح امام حسن و قیام امام حسین سلام الله علیه مطالب زیاد گفتیم، ولی آنتی که مسلم هست، همه حتی مورخین غربی مستشرقین هم بر این عقیده هستند که قیام امام حسین عامل استقامت اسلام و قوام اسلام شد، که اگر این قیام نبود بنی امیه برای همیشه اسلام را از بین می بردن، نام پیغمبر رو از بین می بردن، به طوری که به قول میان پیشه معاویه میگن که آقا شما این همه دیگه نسبت به خلاص آل ابی طالب بنی هاشم این همه دید کسی دیگه از اینها نمانده دیگه، شما خیلی زیاد دیگه سختگیری نکن، میگه این درد برای من کجاست؟ شعبه پدر مغیره میگه، معاویه برگشت گفت که من دارم میبینم برادرم ابوبکر از دنیا رفت دیگه خبری نیست، برادر دیگرم عمر، برادر عزیزم عثمان، ولی هر روز بالای مأذنه ها شهادت به رسالت پیغمبر میدهند. تعبیری که ابن ابی الحدید داره میگه والله تا نام پیغمبر رو دفن نکنم آرام نمی نشینم. خب این قیام آقا امام حسین که باعث احیای اسلام شد، اینها مقدماتی داشت. همینطوری نبود که این قیام بیاد اینطور در دنیا خلاصه شور و هیجان ایجاد کند و دودمان بنی امیه را برای همیشه ساقط کند و جز ننگ برای اینها نماند. ولذا آقا امام حسن سلام الله علیه صلحش مقدمه ای بود برای قیام امام حسین. اون 7-8 بندی که آقا امام مجتبی سلام الله علیه در صلحش با معاویه آورد برای مردم ثابت کرد که معاویه پابند به دین و اسلام و قرآن نیست. در همون اولین جلسه معاویه گفت تمام عهدی که با امام حسن بستم تمام اینها را پاره کرد، گفت تمام زیر پای من هست و به هیچ کدامی از اونها چیه عمل نکرد. حتی تا این اندازه نوشتن سب به علی از بالای منبر هست بشه، گفت نه. بعد تعبیری که همه مورخین دارن ما قبلا مفصل آوردیم، امام حسن گفت حداقل اون جلسه که من هستم نشستم اون جلسه، خطیب شما به پدرم علی ناسزا نگه، بینم عمل نکردن. مگر یکی از اهنامه این نبود بعد از معاویه مسلمان ها بنشینن شور کنن چی کسی رو انتخاب کنن؟ انتخاب یزید شرابخوار، برای شما عرض کنم جنایتکار، کسی که با خواهر مادرش نکاح میکنه، خب اینها همه باعث شد، زمین سازی شد که مردم اون حسن ظنی که به بنی امیه به معاویه داشتن، حسن ظنها رفت، سوء ظن آمد و قیام امام حسین ثمر داشت. یعنی در حقیقت صلح امام حسن سلام الله علیه یکی از مقدمات واصله و ضروری قیام حضرت سید شهدا سلام الله علیه بود.
زیبا که همه چیزها رو انسان راهبردی نگاه بکنه و در همین سلسله وقتی انسان میبینه کامل اینها رو میتونه درک بکنه. بسیار خوب. تماس ها بله خوب بله آقا امین رو مقدم بکنیم. بله آقا امین از تهران. و بله بفرمایید آقا امین پشت خط هستن، بفرمایید. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشین.
آقا قزوینی، شما میگین آقا اهل سنت بیان رو خط، ما بینا بیشتر زمان میدیم، بینا بیشتر وقت میدیم. متاسفانه من هر موقع از شما سوال میپرسم شما جواب درست که نمیدی، هیچ تماس هم کاراتون قطع میکنن. خب الان حرفای شما پر از تناقضه. شما
خب آقا امین اجازه بدید.
اولا
اجازه بدید. پیغمبر اکرم فرمود السلام ثم الکلام. شما با هر کسی حرف میزنید سلام بدید بعد حرف بزنید.
شما سلام ندادم؟
من نه، بنده نشنیدم جواب. از اولی که شروع کردید فرمایش شما بدون سلام شروع شد. حضرت علی اون دفعه ببینید ما که نشنیدیم. ما نشنیدیم. اجازه بدید آقا امین جان. شما آقا امین عزیز بزرگوار ببینید با داد و بیداد و فریاد و شما دارید دروغ میگید و غیره، با اینطور نمیشه بحث کرد. شما آمدید اون دفعه فرمودید در رابطه با فدک شما دارید دروغ میگید.
خب
ببین برادر بزرگوارم، من فقط ببین عزیز دل من شما یه مقدار دقت کن، من فقط نسبت به فرمایش حضرت عالی احترام ما میگذاریم به شما و احترام ویژه هم داریم برای شما.
باقی فدک
نداریم. اجازه بدید. ببینید شما میگید جواب من ندادی دیگه. اجازه بدید. شما اون هفته آمدید نسبت دروغ به ما دادید. گفتید آقا شما دارید دروغ میگید. اگر فدک مال حضرت زهرا بود حضرت علی باید اینو بر میگردان.
بله
شما
آفره.
ببینید در کتاب‌های خودتون
آقا من کتاب کار ندارم. من میگم
نه من کار دارم
دیگه.
من کار دارم. شما
دیگه.
جواب ندادی.
روایت رو هر کی میتونه بنویسه آقای قزوینی، هر کی میتونه یه روایت بنویسه. آقا حاکم نشابوری گفت
شاید هستن حضرت عالی بارها و بارها میومدین میگفتین توی فلان فیلم پخش شده، توی فلان کتاب درسی فلان جا مثلا خودتون آوردین. خب شما اونها رو قبول میکنین، اون وقت اسناد معتبر خودتون، مصادر خودتون رو میخواین نپذیرین. حالا حضرت استاد این مرحمت رو میفرمایند، این لطف رو میفرمایند و میگن که شما جلسه ای پیش هر چند با تندی صحبت میکنین، اما میگن ما با احترام از همون کتاب ها و مصادر خودتون، اگه هم نمیدونین حالا بدونین که حداقل این کتاب ها شاید برای اهل سنت ارزششون از اون فیلم هایی که شما اسم میبرین و به اونها استناد میکنین و از اون کتاب های درسی مثلا آموزش پرورش فلان جا یاد میکنیم، بالاخره از لحاظ استنادی در مرتبه بالاتری قرار دادن. حالا اجازه بدیم حضرت استاد این رو بیان بفرمایند.
من صحبت کنم. شما اولین نفرم ما وصل کردیم، اگر تا آخرم بماند روی خط قدمتون رو چشم ماست آقا امین عزیز. ببینید این کتاب مسند ابو یعلای موصلی هست و از اعیان قرن دوم و سوم، از ابو سعید خدری نقل میکنه وقتی آیه وعات زل قربا آمد نازل شد، سوره اسراء آیه 26، دع النبی فاطمه و اعطاها فدک. پیغمبر حضرت زهرا را خواست، فدک را به او بخشید. حالا این فدک را به او بخشید، بلازوری در فتوح الامدار فتوح برای شما عرض کنم بلدان دارد، آقای سیوطی در دارالمنصور دارد، آقای شوکانی به صورت قطع و یقین در کتاب فتح القدیر جلد 3 صفحه 224 آورده. ببینید تمام اینها ابن کثیر در تفسیرش اینها را آورده. این کاملا مشخص هست بر اینکه چیه مسئله فدک، مسئله ای نیست که ما در آورده باشیم. تاریخ مدینه منوره از معتبرترین کتاب‌های شماست. حتی تو این شبکه‌های وهابی هم میگن تاریخ ابن شبه بغیر نمیری از تاریخ طبری معتبرتره. در جلد اول بفرمایید ان ابا بکر انتزع من فاطمه رضی الله عن فدک. انتزع یعنی چه؟ به زور از فاطمه زهرا فدک را گرفت. ابن حجر عسقلانی در السوائق المحرقه دارد، جوهری در السقیفه دارد، سیره حلبی جلد 3 صفحه 488 دارد، این که آمده برای شما عرض کنم حضرت زهرا مطالبه کرده و نداده اند، اینها دیگه یکی دو مورد نیست برادر عزیزم. ببینید شما وقتی میاد یه مداری مطالعه کنید نسبت به هر را، نگید آقا شما دارید دروغ میگید، بگید آقا شما دلیلتون چیه؟ چه دلیلی دارید شما؟ آیا چرا حضرت علی مثلا بر نگردان؟ این که شما میاد اینجا میفرماید چرا دارید دروغ میگید، این ببینید با شخصیت شما، با مقام شما، با اون وزنه‌ای که ما برای شما قائل هستیم، اینها نمی‌سازه. آقا امین عزیز، حالا فرمایش دیگری دارید، در خدمت شما هستیم.
ببینید من یه سوال از شما می‌پرسم، با عقل و منطق جواب بدین. روایت بذار کنار، میگم امام علی خلیفه شد، به عنوان خلیفه حاکم زمامدار حکومت، چرا باغ فلک رو که ارث زنش بود پس نگرفت؟ شما میگین آقا روایت رو ول کن، من میگم جواب من بده، چرا پس نگرفت؟ اینو جواب بده.
خب جواب عقلی خواستید از من؟
آره،
ما امشب امشبم آوردیم امیرالمؤمنین به مجرد اینکه آمد خلافت رو به عهده گرفت، چند ماهی نگذشته بود قضیه جنگ جمل پیش آمد با 30,000 کشته، برگشت در کوفه، جنگ صفین آمد 18 ماه طول کشید، بعد از او هم قضیه نهروان آمد. آیا امیرالمؤمنین فرصتی کرد برای این کارها برسه؟ و اضافه امیرالمؤمنین بنا نبود از خلافت خودشون فقط بیاد مسائل شخصی خودش رو درست کنه. برای امیرالمؤمنین اصلاح جامعه مهم بود، نه اصلاح شخصی خودش. اینم جواب عقلی شما. حالا روایت ما میگذاریم کنار، حالا بفرمایید شما.
بیننده ها شیعه بیان اینو قضاوت کنن. شما الان گفتید که
باشه دیگه. بله بله، خب همه قضاوت کنن.
آقا امین عزیز، حالا شما سوال عقلی میپرسیم، خیلی ساده، حالا اینا چیزای جزئیه، اما خیلی حالا شما الحمدلله طرفدار عقل و اینها هم هستین، همون با عقل خودتون، کدوم عقل به نظرتون، حالا شما از عقل صحبت میکنین، اجازه میده که ما میبینیم زمانی که یک نفر میخواد یک گله گوسفندی رو همینجوری این داره اینها رو میبره به چرا، میخواد بره به خاطر اینکه این گوسفندا بالاخره آبودون میخوان و اینها، یه جانشینی برای خودش معرفی میکنه. حالا رسول الله که پیامبر خاتم هستند، کدوم عقلی اجازه میده که امتش رو که دیگه هم قرار نیست هیچ پیامبری بیاد، کدوم عقل اجازه میده بخواد رها بکنه این رو؟
شما الان ببین چرا از این شاخه به اون شاخه میپرید؟
نه اون شاخه نیست، شما بحث عقلی میکنید. استاد بزرگوار تماما با مدارک و مستندات بحث میکنن، شما بحث عقلی میکنید؟ نه اینجور که نمیشه، شما تماس بگیرید.
آقا جان من دارم الان حرفای امشب آقای قزوینی دارم میگم.
حرفای امشب آج آقا کدوم یکی از اینها راجع به
آقای قزوینی گفت که پیغمبر گفته با 3 نفر بجنگ، چرا وقتی خلافتشو قصد کردن نجنگید؟ اینو جواب بده.
پس چیکار کردن نجنگید؟ شما میگین با دلیل عقلی ما تاریخ رو چجور با دلیل
عقلی 25 سال خلافت الهی رو به ناکسین داد، چرا داد؟
آقا امین عزیز وقتی که خلافتش رو غصب کردن، ما حداقل 10 جلسه اینجا بحث کردیم که امیرالمؤمنین فرمود بر این که چون من یاوری نداشتم، کمکی نداشتم، سپاهی نداشتم، ولذا نیامدم به جنگم، الان سپاهی دارم و کمکی دارم. همونطوری که پیغمبر اکرم در مکه سپاهی نداشت، تمام ظلمها جنایتهای قریش را جلوی چشمش میدید، صحابه را شکنجه میکردن، عمار و مادر و پدرش را شکنجه میکرد، چون سپاهی نداشت پیغمبر اکرم با قریش نجنگید. آمد مدینه، صاحب سپاه شد، صاحب گشون شد، صاحب یار یاور شد، در برابر قریش جنگید. همین کار را امیرالمؤمنین عزیز من انجام داد. در اون زمان کسی یاوری نداشت، دست خالی بود، کسی کمکش نکرد، ولذا نجنگید. بعد از اینکه خلیفه شد، مردم بیعت کردن، به حرفش گوش کردن، آمد با اینها جنگید.
عجب، بله، بسیار خوب. حالا این عزیز و آقا امین، من می‌خواستم اتفاقا بهشون بگم که اگر اجازه میدن ما لیست رو، حالا به سختی هم اتاق فرمان خب بالاخره زحمت میکشن و اینها، یکی یکی یادداشت میکنن. ایشون نفر اول، دوم، سوم، چهارم اینا نبود، اما خب با فرمایش حضرت عالی و وساطت حضرت عالی گفتیم که ایشون تماس اول باشن. حالا از عزیزانی که پشت خط بودن نتونستیم سریعتر از این وصلشون بکنیم، با اینکه از لحاظ ترتیبی مقدم بودن عذرخواهی میکنیم. بسیار خوب.
اگر همیشون بیاد جواب به ما بده، خود خلیفه سوم عثمان که وقتی ریختن به خانهش 3 ماه در محاصره بود چرا با مهاجمین نجنگید؟ خب جواب به ما بدن.
بله.
حتی به همسرش بدترین توهین‌ها را کردن، وقیح‌ترین عبارت رو به همسر عثمان انجام دادن، ولی هیچ عکس العمل عثمان نشان نداد. چرا؟ شما عقلا به ما جواب بده، ما کاری به روایات هم نداریم ما.
بله.
یا شما بفرمایید 3 ماه عثمان در محاصره بود، این صحابه‌ای که در مدینه بودن به تعبیر ابن کثیر 120 یا 124 هزار صحابه به هنگام رحلت پیغمبر بود، چرا این صحابه نیامدن از خلیفه مسلمین داماد پیغمبر به قول شما ذوالنورین 2 تا دختر پیغمبر همسرش بود، چرا از او دفاع نکردن؟ عقلا به ما جواب بدید برادر بزرگوار.
بله، بسیار خوب. تشکر میکنیم حضرت استاد، بسیار زیبا، و تشکر هم میکنیم از آقا امین. انشالله تماس بگیرین و حالا
با سلام بیاید.
بله، با سلام شروع بکنیم انشالله. انشالله با سلام و سلامتی هم خدافظی بکنیم، نه اینکه دیگه یه هایی قطع بشه. بسیار خوب. آقای محمدی از بندر انزلی، آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای قزوینی.
علیکم السلام.
جناب آقای قزوینی، شما خودتون اطلاع دارین که زمانی که بچه شیعه ها در شبکه های وهابی آقا
بله صدا
تو میاد. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای قزوینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قربانت برم حاج آقا. من میخواستم خدمت شما عرض بکنم زمانی که این بچه شیعه ها در شبکه های معاند همین وهابی ها وقتی که میخوان با اونا بحث بکنن اصلا اجازه میدن که بچه شیعه صحبت بکنن. این آقا وهابیه، نه سواد داره، نه دانش داره، نه بینش داره، یه حرفای زوری میزنه اون که منطقه نمیفهمه.
توهینم نکنید، حالا هرچی از بیننده هست میاد. آقای محمدی جان، ما نمیخوام حتی به ایشون هم کسی توهین بشه. ما کسی که زنگ میزند اینجا ولو بدون سلام هم شروع میکنه، نسبت دروغ هم میدیم، ما براش احترام میگذاریم. ما بارها گفتیم اگر کسی 1000 تا به ما فوش بدهد، 1 فوش از ما نخواهد شنید. ما منطقه من این هست، ما پرورش یافته مکتب قدیر هستیم. حالا این آقایان به قول به حرف نوری برخورد کنن، ما نباید ضامن برخورد اونها. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی جان.
حاج آقا در صورتی منطق و قبول بکنن دیگه. حاج آقا اینا منطق پذیر نیستن، منطق و قبول ندارن.
خب حالا
انسان باید منطق و قبول داشته باشه. اینا وقتی که منطق و قبول ندارن، شما هر چقدر بگین اونا از یه طرف دیگه صحبت میکنن.
بله الحمدلله، بینندگان همه اینها رو، همه مثل شما الحمدلله فاضل هستند و تماما همینها رو رصد میکنن و خودشون بهترین قاضی هستند و بهترین قضاوت رو انشالله انجام میدن.
من از شاید الان 20 سال از شبکه سلام حاج آقا من همینطوری با شما هستم تا حالا.
دست شما درد نکنه
انشالله.
قربان شما.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. تشکر.
سلامت باشید. تشکر میکنیم از تماستون آقای محمدی. آقای ماجد از فارس پشت خط هستند. سلام عرض میکنیم، در خدمتتون هستیم. آقای ماجد. بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. صداتون پخش میشه.
سلام علیکم حاج آقا قزوینی و همکارشون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
یه سوالی داشتم حاج آقا.
بفرمایید عزیز دلم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. این صدای گیرندتون رو کامل ببندین و با تلفن با ما در ارتباط باشین، بفرمایید.
یه سوالی داشتم حاج آقا.
در خدمتیم، بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید، میشنویم.
اگر حضرت علی امامتش از انلا بود، پس چرا چه فرقی داشت پس که مردم قبول کنن یا نکنن؟ باید اون و اون چیزی که خدا به دستور داده اون باید اجرا میکرد. چه ربطی داره که مثلا بگه که ملت مردم قبول نمیکردن چون که درگیری میشه یا امت زیر سوال میرفت؟ فرقی هم نه، چون که امت که وقتی که در راه راست نباشن چه فرقی داره که در یه راهی باشه که غلط باشه؟ بچه بهتره که آدم بلند میگفت که من از راه خدا امامت دارم.
بسیار
خوب.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه. تشکر میکنیم از تماستون آقا ماجد. عزیزانی که پشت خط هستن دیگه ما حالا این انشالله پاسخ این رو در حد دو سه دقیقه بتونیم بدیم پاسخ این بیننده عزیز رو و عذرخواهی هم میکنیم که ما بقیه تماس ها رو متاسفانه فرصت نمیشه تا بخوایم بگیریم. بله
ببینید آقا ماجد بزرگوار، شما این اشکال رو به خود پیغمبر اکرم بفرمایید. پیغمبر اکرم رسالتش الهی بود یا نبود؟ 13 سال در مکه چرا از خودش دفاع نکرد؟ برای شما عرض کنم اون همه اذیت کردن، اون همه آزار دادن، حتی در حال نماز کنار بیت الله الحرام، معذرت میخوام از ساحت مقدس حضرت ولیعصر ارواح نافدا آمدن کسافت های شکمبه شتر رو روی سرش ریختن و یک نفر نیامد از پیغمبر دفاع کنه. صدیقه طاهره 4-5 ساله وقتی شنید دوان دوان آمد با اون دستهای کوچکش که فدای خاک زیر پاش بشم این سر صورت پیغمبر رو از این کسافتها پاک کرد و دست در گردن بابا انداخت و صورت بابا را بوسباران کرد و برای مظلومیت بابا گریه کرد، به طوری که پیغمبر اکرم به زهرای مرضیه فرمود دخترم گریه نکن، خدا با پدرت هست، نگران نباش. خب شما ببینید پیغمبر اکرم 3 سال در شیب ابی طالب بود، در سخت‌ترین دوران تحریم اقتصادی بود، اجازه نمی‌دادند نه یک نفر از اونجا بیاد بیرون نه یک نفر آذوقه ببره. خب چرا در برابر کفار قریش قیام نکرد؟ رفت در شیب ابی طالب، اونجا متحسن شد و آنچه که از اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها سلام الله علیها سلام الله علیها گوارا باد بر خدیجه کبرا، اون مقامی که خدای عالم به او داده، گوارا باد بر او سلامی که جبرئیل از خدا بر او رسانده، اموال حضرت خدیجه اگر نبود در شیب ابی طالب همه این بچه مسلمان ها رسول گرامی معلوم نبود چه سرنوشتی داشتن. خب چرا پیغمبر در اونجا هیچ اقدامی نفرمود؟ برادر بزرگوارم چون از نظر عقلی و روایت هم ما داریم، ما روایات متعدد ما داریم، آیات متعدد داریم، شما آیات شما میخوانیم در رابطه با حضرت لوط اعتزل قومی که من از قومم یا حضرت موسی فرار میکند از قومش. چرا فرار کرد؟ برای اینکه سپاهی نداشت، گروهی نداشت با فرعونیان به جنگت. ببینید از خود آیات قرآن من برای شما بیارم که انبیای بزرگوار چون سپاهی نداشتند در برابر قومشون فرار کردند. رسول اکرم عاقبت در سال 13 با این تعبیر در منابع شیعه و سنی است و فر رسول الله الی الغار، فرار کرد رفت در غار سور، اون هم با معجزه خدای عالم اونجا پیغمبر رو حفظ کرد و شبانه عازم مدینه شدن. خب چرا پیغمبر اونجا قیام نکرد؟ چرا با اونا نجنگید؟ چون نیرو نداشت، امکانات نداشت. آمد مدینه، نه تنها با اونها جنگید بلکه دستور داد اموال قریش را که زمین ساز تقویت سپاهیان قریش بود مصادره کردند. تا این اندازه پیغمبر با اونها چیکار کرد؟ مبارزه کردند.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی زیبا و مستدل. تشکر هم میکنیم از آقا ماجد و تمام عزیزانی که تماس گرفتن و عذرخواهی هم میکنیم که نتونستیم پاسخگو باشیم. انشالله پنجشنبه شب، از پنجشنبه شب ویژه برنامه آغاز میشه. انشالله همه ما رفتار ما در این ایام هم فاطمی باشه تا مشمول شفاعت بیبی دو عالم انشالله قرار بگیریم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور بلایت،
تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.